دیدم از نزدیک که چطور اسرائیلی که روزی اساساً حتی سیم خاردار در مرزهاش با لبنان قرار نمیداد، حالا تا همین جنگ اخیر تا پیش از این برج و باروهای بزرگی در دیوارهای بزرگی نصب کرده بود در مرزهای خودش با لبنان و به انواع سنسورها هم مجهز بود. از ترس چی؟ از اون سو ترس داشتن که اتفاقا در از این مرحله این حزب الله و مقاومت لبنانی باشه که حرکت آفندی بکنه. یعنی وضعیت به این شکل تبدیل شده بود. عملیات 7 اکتبر اسرائیل و گویی از این لاک خارج کرد. حالا پروژه اسرائیل از اون موقع تا الان این بوده که از نظر راهبردی دو تهدید نزدیک خودش یعنی حماس و حزب الله رو ناکام بکنه و ضرباتی به اینها بزنه که عملا ترتیبات جدیدی رو در اون مناطق خلق بکنه به نفع اسرائیل. در یک قاب بزرگتر هم اسرائیل این رو تحلیل داره میکنه که میگه اینها، این یعنی این دو نیروی مؤثر مقاومت حماس و حزب الله، بخشی از پیکره بزرگ محور مقاومت تو منطقه هن. محوری که بزرگترین رقیب و دشمن اسرائیل در منطقه هستش و اتفاقا همون پروژه در تنگنا قرار دادن اسرائیل رو پیش گرفته بود. در واقع استراتژی اسرائیل مبتنی بر این بوده که با تضعیف این دو بخش محور مقاومت و در کنار اون باوری که اونها دارن، با وضعیت تضعیفی که به نظر اونها ایران رو میتونن در این فضا قرار بدن، بتونن نظم منطقه‌ای جدیدی رو خلق بکنن که مبتنی بر محوریت اسرائیل باشه. فراموش نکنیم یکی از عوامل مهمی که اسرائیل، ببینید یه نکته رو بگم، معمولا شما واژه نظم، نظم جدید، نظم نوین و این واژه ها رو معمولا از مقامات آمریکا میشنیدید. یعنی آمریکا همیشه تو موقعیت نظم ساز بود توی منطقه. برای اولین باره که اسرائیل این واژه رو داره خلق میکنه و خودش هم داره در واقع این رو عنوان میکنه. گویی این که در شرایطی که گفته میشه ایالات متحده در تلاش به صورت تدریجی، خودشون اعلام کردن که کم کم از منازعات منطقه ای خارج بشن، کمتر به صورت مستقیم خودشون رو درگیر بکنن، فرصتی اینجا فراهم شده که از این خلأ کسی مثل اسرائیل استفاده کنه، یک ریل گذاری رو انجام بده که همون آمریکا هم تو این ریل حالا قرار باشه حرکت بکنه، یعنی نظمی که مبتنی بر محوریت اسرائیل باشه. این اون چیزیه که پروژه اسرائیل هست. حالا آیا در این روند موفق میشه؟ طبیعتاً الان به قطعیت نمیتونیم بگیم. دست کم تو دو تا گام تونسته موفقیت هایی کسب بکنه. چرا این رو عرض میکنم؟ به خاطر اینکه ما باید واقع گرا باشیم، یادی بکنیم از شهید نصرالله که بعد از اتفاقا در آخرین سخنرانیشون در بعد از عملیات انفجار پیجرها که خب ضربه بزرگی به حزب الله بود، ساختار ارتباطی حزب الله رو آسیب زد، در اون سخنرانی صراحتا و بدون اینکه تخفیف بدن اون حادثه رو اعلام کردن که این انفجار، این عملیات بزرگترین ضربه امنیتی به حزب الله بود. یعنی از آن که تخفیف نداد که بگه حادثه ای نبود، یه ترقی بود، نمیدونم چیز شده، ترکیده و اینها. اینو از این نظر عرض میکنم که ما باید در پذیرش اون اتفاقی که افتاده واقع گرا باشیم تا بتونیم راه حل درست بدیم. تو این تا این مرحله به باور من اسرائیل دو گام رو جلو برداشته. اون چیزی که امروز در ایران هم حساسیت و نگرانی درش وجود داره این هستش که اسرائیل این روند رو با اعتماد به نفس تکمیل بکنه و باور وجود داره که باید در این مرحله اسرائیل متوقف بشه، کمان که اشاره کردن که نتونه اون نظر رو محقق بکنه. به باور من، من در یک جمله اینجا بگم که چون راجع به عصر پسا نصرالله صحبت کردیم، عصر پسا نصرالله عصر تقابل دو مدل در واقع نظم منطقه است که اسرائیل عرض کردم دنبال این نظم هست با تضعیف محور مقاومت و الان هم به نوعی به رویارویی با ایران رسیده، و ایرانی که در رأس محور مقاومت و نمیخواد در این بازی بازنده بشه. بهترین راهبرد در شرایط کنونی طبیعتاً مجدداً احیای اون شبکه و حرکت به سمت اون مقاومت فرسایشی است. یعنی به عبارتی چشم اسفندیار اسرائیل همیشه مقاومت فرسایشی بوده، همین اتفاقی که امروز در جنوب لبنان رخ داد. بازی که اسرائیل در عرصه اطلاعاتی برد جلو که موفق بود، در عرصه امنیتی بود، تکنیکی موفق بود، وقتی که اومد تو عرصه مقاومت فرسایشی در اولین و دومین روز از حضور زمینیش در لبنان گرفتار مقاومت فرسایشی حزب الله شد. حزب الله که ضربه بسیار بزرگی خورده، اما هسته های مقاومت هنوز وجود دارن. مدل بازگشت به مقاومت فرسایشی، این که اسرائیل رو باید برد تو یک روند فرسایشی و باید برد دوباره به همون تنگنای سابق، چیزی است که در کل باید در دستور کار ما باشه. و اتفاقا هر گونه اقدامی که به اسرائیل فرصت تحرک بیشتری بده برای نظم سازی، به نظر من نباید رفت سراغش.
حالا در مورد ساختار در واقع حزب الله لبنان، من پرسش‌هایی رو دارم که توی فراز بعدی حتما بهشون خواهیم پرداخت. این که اصلا به لحاظ مدیریتی این سازمان چگونه در واقع مدیریت میشه. آقای عابد اکبری، پژوهشگر مسائل بین الملل، هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای اکبری سلام میکنم به شما، شب عالی و خیر باشه.
سلام از ادب دارم خدمت شما و مهمان برنامه‌تون و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، ممنونم. آقای اکبری چقدر از بحث‌ها رو شنیدید شما؟
من این بخش پایانی فرمایشات فکر میکنم مهمان برنامه‌تون بود که درباره نظم
بلای خاجویی صحبت میکردن.
بله، سلام از ادب دارم خدمت آقای خاجویی عزیز. من هم خواستم اگر اجازه بدید یه نکته رو در این باب عرض بکنم.
حتماً.
حالا آقای دکتر خاجویی وقتی بحث لبنان و محور مقاومت میشه، ما که همیشه ازشون استفاده کردیم و یاد گرفتیم، بیشتر از اینکه شنونده باشیم ما هم مثل شنوندگان و یاد بگیریم از بحث فنی و حرفه‌ای شما. فقط من یه نکته رو میخواستم اضافه بکنم به این بحث نیمه ای از بحث که از آقای دکتر خاجویی شنیدم. ببینید، در دوره جدید، در نظم جدید بین الملل، در حقیقت کلن اسرائیل زاده شد، یعنی اسرائیل محصول این نظم جدید بین الملل هست. بعضی محلات رو دیدید مثلا در دوره های قدیم یک خانی داشتن یا یک یاغی در اون محل وجود داشت، اینها یه سری نوچه هایی داشتن که بازیگران بد اخلاق یا بازیگران بد یا تخریبگران در حقیقت وابسته به اون خان یا اون در حقیقت رأس اون سلسله مراتب قدرت بودن که اینها وظیفه‌شون تخریبگری بود، یعنی با هدف تخریب، یعنی بزن بهادری می‌کردن برای حفظ اون نظم. اسرائیل که در این دوره در حقیقت زاده میشه، یه همچین نقشی رو بهش داده میشه به عنوان یک بازیگر یاغی یا یک بازیگر تخریبگر که بتونه اون در حقیقت رأس اون نظم بین المللی که در حقیقت به وجود اومد در دوره جدید، اون رو بتونه براش بسترسازی بکنه، یک فضاهایی براش فراهم بکنه تا اون بتونه اون نظم رو، استقرارش رو طولانی تر بکنه و دائمی تر بشه. خب انقلاب اسلامی ما خیلی پیشتر از پیروزیش، شاید چون جنسش جنس اون محور و اون دال مرکزی گفتمانش که حضرت امام اون رو در حقیقت پیریزی کرد، از همون ابتدا با فهمی که داشت هدف رو اون بازیگر یاغی یا اون در حقیقت بازیگر تخریبگر قرار میده و یه جوری ما گفتمان انقلاب اسلامیمون از همون ابتدا در مقابل این قرار میگیره. بعد این محور مقاومت که حالا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به یه شکلی سازمان یافته و ساختارمند در حقیقت شکل میگیره و هدایت میشه تا این چهاردهمیم که میگذره، به نوعی در برابر اون بازیگر تخریبگره. ما تو سالهای جدید، شاید تو سالهای اخیر، شاید این رو خیلی میشنویم که مثلا ما میگیم که دوره گذار نظم بین الملل هست و بازیگران در نظم جدید به عنوان سهم جدید هستن برای خودشون. خب ما وقتی درباره جمهوری اسلامی و درباره محور مقاومتی که شاید یه جورایی میشه گفت که زاده انقلاب اسلامی هستش، از پیش از انقلاب و از پیش از شکلگیری جمهوری اسلامی، شاید با یک فهم درست به دنبال به چالش کشیدن اون نظم مستقر بودیم که حالا در قالب نظام سلطه در گفتمان انقلاب اسلامی ما تعریف میشه و بازیگر تخریبگر اون نظم یعنی اسرائیل. بنابراین ما شاید یه پیشینه خیلی زیادی رو بتونیم برای خودمون تعریف بکنیم در به چالش کشیدن نظم مستقر بین الملل از طریق در حقیقت مهار یا تخریب بازی تخریبی بازیگر یاغی نظم مستقر یعنی اسرائیل. بنابراین وقتی که به این شکل نگاه میکنید میبینید که خب این چالش با فراز و نشیب‌هایی که داره در دوره‌ای که نظم بین الملل حالا به تعبیر خود نظریه پردازای لیبرال هم در آستانه دگرگونی بزرگ قرار گرفته میتونه خیلی معنادار بشه. از این باب شاید بازیگران اصلی اون نظم مستقر خیلی به تکاپو افتادن و خیلی این چالش رو خیلی بیشتر دارن درک میکنن و حمایت‌های گسترده تری رو دارن میکنن از رژیم که بتونه همون نقش رو کماکان ایفا بکنه. من این عرایزم رو برای این در ابتدای بحث خواستم که اضافه بکنم به بحثای آقای دکتر خاجویی و شما به خاطر این بود که بگم در دوره‌ای که هستیم یعنی اون ظرفی که چالش فعلی درش قرار گرفته و اگر مختصات بین‌المللی و حالا اون یک مختصات زمانی رو هم بهش اضافه بکنیم می‌فهمیم که شاید باید یکم این رو عمیق‌تر و به زعم یکی از دوستان ما یک تحلیل‌های ضخیم‌تری ازش ارائه داد تا بتونیم در حقیقت فهم بهتری رو ازش درک بکنیم.
خب خیلی متشکرم. شما وارد گفتگو بشید. در واقع با توجه به نکته‌ای که گفتید ببینید من میخوام از اینجا بعد این رو هم به شکل محوری بهش بپردازیم و در موردش صحبت بکنیم یه مقداری. اتفاقی که در لبنان افتاد، حمله‌ای که خدمت شما عرض بکنم که اسرائیل کرد به لبنان و شهادت سید حسن نصرالله در جایگاه جنگ دو دولت تعریف نمیشه. ما یک طرف با خدمت شما عرض بکنم که یک دولت مواجهیم، یک دولت مستعجل، و در طرف مقابل با یک سازمان مواجهیم که نمیتونیم بگیم که به نمایندگی از دولت و حاکمیت اون کشور داره صحبت میکنه، در شرایطی که قدرتش رو، نفوذش رو و اثرگذاری اون سازمان رو درک میکنیم. این موضوع چقدر میتونه در واقع شرایط رو، متغیرها رو و آینده رو دچار تغییر بکنه؟
الان از آقای دکتر خاجویی.
نه خیر، قربان خدمت شما.
آها بله، من ازم به حضور شما که ببینید حالا شاید بهتر باشه پاسخ این سوال رو آقای دکتر خاجویی بدن.
حتما آقای دکتر خاجویی هم صحبت میکنم.
از نظر من ببینید الان امروز حزب الله لبنان و محور مقاومت نه تنها یک در ذیل یک دولت تعریف نمیشن، یعنی مثلا یک گروه فرو دولتی تعریف نمیشن، بلکه ما میتونیم اون رو نماینده یک بخش فرا دولتی بدونیم، یعنی شاید یک دولت خودخوانده‌ای مثل رژیم صهیونیستی در مقابل یک گروهی قرار گرفته که نماینده یک شاید بشه گفت مثلا یک جمعی که اون جمع رو میشه فرا دولتی تعریف کرد قرار گرفته و داره با اون مبارزه میکنه. از این باب هست که جمهوری اسلامی ایران حمله به حزب الله رو و ترور رهبر حزب الله رو در لبنان حمله به خودش تعریف میکنه و این حق رو برای خودش قائل هستش که بخواد انتقام بگیره. یعنی ما اینجا با یک گروه فرو دولتی مواجه نیستیم که مثلا شما اون رو یک بخشی از یک کشوری مثل لبنان بخواید تعریف بکنید و در اون چارچوب و در اون مقیاس بخواید تحلیلش بکنید و بگید که حالا در برابر مثلا یک دولت خودخوانده‌ای قرار گرفته و داره با اون در حقیقت ستیز میکنه یا رویارویی میکنه. از این باب میخواستم بگم که در حقیقت حزب الله لبنان شاید یک تعلق جغرافیایی به لبنان داشته باشه، ولی اون تعلق اصلیش که امروز و در این جدالی که شکل گرفته محل بحث هست، در حقیقت یک عضویت یا یک بخشی از یک سازمان یا نهاد یا خیلی نهادی نشده و خیلی کار نشده. البته خب شاید ما باید سالها پیش به این فکر می افتادیم و اینها رو یک کم بحثای نظریش رو بیشتر دنبال می کردیم. به عنوان یک بخشی از یک سازمان فرادولتی که ایران هم یک عضوی از اون هست، یک بخشی از اون هست و شاید بازیگر اصلی اون هستش، داره عمل میکنه و به این شکل باید بهش نگاه کرد.
خیلی متشکر. آقای عطاران خدمت شما.
من خدمت آقای عطاران عزیزم سلام و عرض ادب دارم. ببخشید من معرفی نشده بودن مهمانان شما.
من از خواهی میکنم. آقای خاجوی و آقای عطاران در استودیو کنار ما هستند.
در خدمتتون هستم.
بفرمایید.
عرض به محضر که به نظرم یک اجماع نظری وجود داره در خصوص این که اتفاقی که داره در منطقه ما میفته رقابت مثلا ایران و رژیم صهیونیستی نیست، رقابت یک امر خیلی بزرگتریه و اون داریم برای آینده منطقه، آینده منافعمون داریم میجنگیم. و اگر یک قسمتی رو من داخل پرانتز فقط عرض بکنم، شاید این اتفاق از منظر تهران یک کمی زود متولد شد، وگرنه ما همچین افقی رو میدیدیم که یک روزی این اتفاق میفته، یک روزی همچین درگیری های پیش میاد. خودمون رو چه بسا آماده کردیم، مهیا کرده بودیم. پرانتز بسته. در نتیجه ما در تهران اینجور داشتیم برنامه ریزی میکردیم که این نظم باید تغییر پیدا بکنه، یعنی سیاستی که مبتنی بود بر اخراج آمریکا از منطقه، سیاستی که یک روزی میدید که ایالات متحده در شرق و غرب کشور یک جور باید اینها مدیریت بشن. یعنی ما واقعا از دو دهه پیش تا به امروز سایه جنگ رو خیلی نزدیک به خودمون میدیدیم. تدابیری شد این سایه رو سعی کردیم کمرنگش بکنیم گام به گام، اما خب اتفاقی که در هفته اکتبر اتفاق افتاد به نظرم یک نوزادی بود که هرچند آرزوش رو میکشیدیم، اما زودتر از اون لحظه‌ای که باید به دنیا میومد به دنیا اومد. به خاطر همین نتونستیم اون ساز و برگی که نیاز بود رو آماده کنیم و خب هر چقدر هم آورده داشت ضربه های بزرگی هم این واقعیتیه که ما خوردیم. من یک نکته رو هم میخوام اینجا بهش اشاره بکنم در خصوص رقابتی که میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی وجود داره. اون رقابت چیه؟ نگاه بکنید این رو شما میتونید از دوران پهلوی دوم به این سو هم حتی رصد بکنید که هیچ وقت دولت پهلوی رژیم رو به رسمیت نشناخت، هر چند باهاش افزایش ارتباط داد. چرا؟ چون میدونست که رژیم قرار آقای منطقه ما بشه و نماینده بلوک غرب در این منطقه بشه و جمهوری اسلامی ذیل او تعریف میشد، ایران ذیل او تعریف میشد.
اصلا یه اظهار نظری رو در واقع یکی از مقامات اسرائیلی، وزیر دارایی اسرائیل که الان عضو کابینه جنگ هست، پریروز بود فکر میکنم مطرح کرده بود که درگیری ما با ایران یک درگیری 50 و چند ساله است، در حالی که در آستانه در واقع 46 سال پیروزی انقلاب هستیم. این جمله جمله مهمیه و در تکمیل صحبت شما این رو مطرح کردم.
بله، یعنی نکنین رقابت در مورد آقای منطقه است، خلاصش اینه. یعنی نگاه بکنید رژیم و ایران در یه شرایطی قرار دارن که نمیتونن بخشی از ماجرا باشن. نگاه کنید دکمه نمیتونه سنگین تر از کت باشه. اصلا ایران انقدر بزرگه ما نمیتونیم بگیم که بخشی از منطقه باشیم، نه اینکه نخواهیم، نمیتونیم. ظرفیت ایران، ژئوپلیتیک ایران، فرهنگ ایران، تمدن ایران، یعنی همه اینها اگه به یک معنا بگیم ژئوپلیتیک ایران بر این مسئله سهم میگذاره که ما نمیتونیم بخشی از یه ماجرایی باشیم. ما باید رقابت ما با
کلیددار اون ماجرا ما باید باشیم
تا حدی. بحث رقابت ما با تهران تل‌آویو هم همینه. به خاطر همین اینا باید از پس هم یک جوری بر بیان و به یک موازنه جدیدی قراره بریم. این رو من دارم تأکید میکنم که ما برای یک افق جدید باید خودمون رو آماده بکنیم تا اسرائیل متوقف بشه، نه اینکه هدفمون متوقف کردن اسرائیل باشه. ما باید یه افق بالاتر رو ببینیم و به نظرم اتفاقی که در وعده صادق دو افتاد تلیعه همچین چیزی، یعنی ما این پالس رو دادیم و باید بدیم که ما برای هر شرایطی دیگه آماده ایم. نگاه بکنه شما وقتی که شاید توی کل مثلا عرصه مقاومت، زمانی که حتی حاج قاسم سلیمانی هم در قید حیات بودن، میگفتن دو نفر سه نفر از شخصیت‌های مقاومت رو بگین، سید حسن نصرالله یا یک بوده یا دو بوده. در بعضی از برهه ها و عملیات ها حتی سید حسن نقشش جدی‌تر از حاج قاسم بوده، حتی در روایاتی که خود حاج قاسم داره بیان میکنه از خاطراتش، یعنی میگه که من نمیتونستم یک چیزایی رو به سید حسن بگم، اون بود که میتونست طراحی بکنه. شما حالا این نقطه رو زدن دیگه، شما در نتیجه سقفی نباید برای خودت طراحی بکنی، یعنی وقتی هم که وعده صادق دو دیگه انجام شده. ما مشخصا باید هم در اظهارات مسئولینمون، هم در گفتگو با مردممون و هم در بیانمون به رسانه‌های خارجی بگیم دیگه آماده یک جنگ تمام عیار. این تنها راهی است که ممکنه سایه جنگ رو از ما دور کنه، یعنی ما برای یه افق خیلی بلندتر باید گام برداریم اگر میخوایم اسرائیل متوقف بشه، وگرنه اون متوقف نمیشه. اون عملیات تروریستی رو در سیستان افزایش میده، اون عملیات تروریستی رو در تهران افزایش میده، اون حملات موشکی به سایت‌های اتمی ما یا سایت‌های نظامی ما، حتی اصلا به بیابان‌های ما اون حملهشو خواهد کرد. ما باید آماده یه شرایط بالاتری بشیم تا بتونیم حداقل یه موازنه‌ای رو در کوتاه مدت دوباره خلق بکنیم. این نکته اولم. نکته دوم هم این که من احساس میکردم با آقای دکتر خاجویی در شاید 90% یه اجماع نظر وجود داره، ولی یه تفاوتی هست. آقای خاجویی مقصد رو به نظرم احیای گروه های مقاومت میدونن در این شرایط، یعنی پسا نصرالله. یعنی چی؟ یعنی سریع دوباره گروه ها رو احیا بکنه. من با این کاملا همدلم، با یه تفاوت، این یه گام عقبی داره، یعنی این گام دوه، اگه نگیم گام مثلا سه چهار، یه گام عقبش داره و اون هم یک خریدن یه زمان موسع برای بازسازی و بازیابی این گروه ها. من این بازسازی و بازیابی رو جز کشیده شدن پای یا بخشی از کشورهای منطقه به این جنگ نمیدونم، یا کشیده شدن پای یه قدرت بین المللی رو به این جنگ نمیتونم. یعنی ما برای این که یه توقف بدیم بتونیم گروه ها رو احیا کنیم، بعد در اون لحظه بازسازی ما خیلی حرفا برای گفتن داریم، یه اتفاقاتی افتاده باید در مورد اونها فکر کنیم که چقدر قرار گروه های مقاومت با تهران هماهنگ باشن. این به نظرم اولین گزینه است، یعنی شماره یکش اینه. ما چون اون لحظات اگه خاطرتون باشه سال قبل هم مثلا یکی دو ماه بعد، یعنی 11 ماه پیش، ما بحثمون سر این بود که وحدت میدان ها که میگیم این یعنی چی، و هیچ کس یادش نمیره که 8 اکتبر سید حسن نصرالله در گفتگویی که با رسانه ها داشت به صورت فوق العاده ضمنی و رقیق انتقاد کرد از حماس، گفتش که بالاخره اگه به ما میگفتن بد نبود. خیلی نکته مهمی.
یا خود در واقع جمهوری اسلامی ایران،
بله بله، رهبری گفتن که ما در جریان نبودیم ولی دست و بازوان کسانی که این کارو کردن میبوسیم. خب یعنی چی؟ یعنی این که اولین گام از این به بعد، ما حتی این ماجرا رو در پرونده یمن هم میبینیم. در پرونده یمن هم دیدیم که مذاکرات شروع شده بود، بعد منجر شد به توافق اسلو و بعدش هم که خب دیگه ایران با پکن و سعودی یه توافق کردن. ما باید رابطه هم، بالاخره ما یک محوریم، وحدت میدان ها داریم، پراکسی هستیم، بالاخره یه طیفی داره دیگه، ما کجاش اون تو لحظه بازیابی و بازسازیه. ولی ما در لحظه کنونی نیاز به یک وقت داریم، نیاز به سرمایه گذاری داریم، نیاز به بازیابی داریم، نیاز به امنیت داریم. من یکی از دلایلی که چه بسا به صورت رسمی رهبر جدید حزب الله مطرح نمیشه، حساسیت نسبت به شهادت ایشون شاید باشه، یعنی نیازمند یک فضا و شرایطی اونها هستند که نیاز دارن به اینکه یک زمانی بخرن تا بتونن خودشون رو بازیابی کنن. این کار رو ما باید یا با کشوندن کشورهای مختلف منطقه در صورت افزایش تنش باید انجام بدیم که همه بیان، همه واسط بشن در توقف و در افسار زدن به تل آویو، یا اینکه یک کشوری در کشورهای قدرتمند چه شرقی چه غربی جلوی اسرائیلی ها رو بگیرن. این اصلی ترین مسئله ای که ما امروز باهاش مواجهیم و به نظرم یا اتفاق افتاده به صورت غیر رسمی یا اتفاق خواهد افتاد و سفر مقامات بلندپایه ما باید به کشورهای روسیه، چین و کشورهای تور منطقه ای مقامات بلندپایه همون به سرعت اتفاق بیفته. این اون چیزیه که به نظرم میرسه که ما به این سمت خواهیم رفت بزودیم.
آقای خاجویی،
بله،
هم رجوع به اختلاف نظری که آقای
بله اختلاف نظر نبود اتفاقا اتفاقا این موضوع که ما میگیم باید این رو، یعنی ایده در واقع مقاومت فرسایشی رو در مقابل اسرائیل پیش بگیریم، خب این یه اصله، یعنی این اصل مبتنی بر همون اصلیه که ایران همیشه مبنای سیاستش پرهیز از درگیری مستقیم با اسرائیل بود، اصلا بر مبنای همون اتحاد با گروه های مقاومت شکل میگیره که بعد به لحاظ علمی خب خیلی از صاحب نظر اسم این رو گذاشتن شبکه بازدارندگی، که در کنار اون حالا توان موشکی و پهپادی ما دو بخش دو ستون اصلی بازدارندگی ایران تلقی میشد. خب این یک اصل هست، ولی به هر حال اتفاقا در مسیر احیا ما باید به سمت بازخوانی و بازبینی این و آسیب شناسی این روند هم بریم. ببینید به هر حال وقتی که این شبکه که صحبت از اون میشد قرار بود که به هر حال اینا اتفاقا حضورشون یک واسطی یک مانعی باشه برای اینکه ما مستقیما درگیر هزینه‌های جنگ نباشیم، خب الان شاید برعکس شده، یعنی این ایران هستش که در واقع ناگزیر به ورود به جنگ هست با هدف اینکه در واقع یه جورای حمایت بکنه از اون گروه‌ها و متحدان خودش. و از سمت دیگه یه نکته، و از سمت دیگه همون موضوعی که شما اشاره کردید، موضوع همون نوع هماهنگی داخل این شبکه که خیلی مهمه، دست کم سر بزنگاه‌ها این پرسش مطرحه که تا چه میزان هماهنگی وجود داره، کما اینکه ما در مورد مثلا گروه‌های مقاومت عراقی هم این تجربه رو داشتیم که بعضی اوقات خب اونها گروه‌های همپیمان ایران تلقی میشن و هر اتفاقی خواهی نخواهی به اسم ایران تلقی میشد و تفسیر میشد و هزینه‌هاش رو دوش ما بود. ما چندین بار شد دیگه این اتفاق افتاد، بعضا گروه‌های متحد ما در عراق دست به اقدامی می‌زدند که این در راستای سیاست جمهوری اسلامی نبود، ناگزیر می‌شدند مقامات ارشد نظامی و امنیتی ما سفر بکنن، رایزنی بکنن، انسجام ایجاد بکنن تو اونجا که هزینه‌های اون رو دوش جمهوری اسلامی نیاد. در مورد خب حزب الله وضعیت متفاوت بود، حزب الله به قدری به بلوغ رسیده بود که شاید یه جاهایی اون حزب الله بود که به ایران تازه مشورت میداد که چه سیاستی در عرصه منطقه‌ای مناسب‌تره، ولی خب این تجربه 7 اکتبر هم اتفاق افتاد، یه پرسش‌های جدی ایجاد کرد که ما عملاً وارد در واقع وضعیتی شدیم که چه بسا انتخابمون نبود در این برهه و چه بسا آماده این شرایط هم نبودیم و شاید آمادگیمون قرار بود در سالهای بعد اتفاق بیفته و خیلی زود تو این شرایط افتادیم و خب طبیعتاً سعی کردیم که جوری بازی بکنیم که کمترین هزینه رو در واقع داشته باشیم، ولی این مسئله اینجاست که میگه نمیشه زیر باران آمده خیس نشد. به هر حال شرایط الان جوریه که خود به خود با وجوده که ایران بسیار بسیار احتیاط کرد برای اینکه درگیر مستقیم این جنگ نشه، چون یه تفاوت خیلی مهمی وجود داره که ما یک استیت هستیم، یک دولتیم، اکت و رفتارهامون متفاوت هست با گروه‌های مقاومتی که به هر حال مثلا مقاومت فلسطین اصلا تو وضعیت استیت دولتی نیست، در حال مبارزه است برای تحقق